ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بل قد یدل که اخبار خیار الحیوان الاختصاص الخیار به خصوص ما و متصفان بالعیبه عرفن به اعتبار نفسه او جزء الحقیقی که بعض صبح لا جزء الاعتباری که احد الشیئین الذی هو محل الکلام. وسط مطلب هستیم با این تعطیلی چند روز. دقت بفرمایید که ارتباط بحث رو برقرار کنیم و پیش بریم. اگر یادتون باشه آخرین بحثی که داشتیم این بود که اگر کسی شیئی معیوب و کالایی صحیح رو بفروشه به مشتری و بعد مشتری متوجه عیب بشه، آیا میتونه کالای صحیح رو نگه داره و کالای معیوب رو پس بده یا نه؟ بحث به اینجا رسید که ایشون حق پس دادن نداره، یا همه رو پس بده. اگر دو جلد کتاب خریده هر دو رو پس بده. اگر میخواد صحیح رو نگه داره باید معیوب رو هم با خودش نگه داره. بعد این بحث مطرح شد که آیا خیار عیبی که اینجا هست تعلق گرفته به خود معیوب یا تعلق گرفته به مجموعه معیوب و صحیح؟ روز چهارشنبه اینجور میگفتیم که فرض کنید دو جلد کفایه خریده، جلد اولش معیوبه، جلد دومش سالمه. اینجا خیار عیب داره مشتری. منتها بحث اینه مورد خیار عیب اون جلد اول کفایه. البته اگر میگیم موقع پس دادن جلد دوم رو هم بده به خاطر اینه که باید ضرر نکنه یا به خاطر اجماع یا به هر دلیلی، ولی مورد خیار عیب فقط همون معیوبه. یا نه کنهو شاره دور این دو جلد کفایه ها جلد اول و دوم یه خط کشیده، یه دایره کشیده، مجموعه رو چون معیوبه عرض می کردیم که جنس معیوب با سالم وقتی زمین بشه مجموعه میشه چی؟ میشه معیوب دیگه. نتیجه تابع اخص مقدمت اینه که انهو شارع مقدم این مجموعه رو معیوب حساب کرده و فرموده این مجموعه رو میتونی پس بدی. میدونید در فرق خیلی با هم فرق میکنه. منتها عرض میکردم ثمره عملیشو الان سوال نکنید چون خود مطلب سنگینه، دنبال ثمره که بریم مطلب سنگینتر میشه، اونو لابلای عبارت ها بعد معلوم میشه. اجمالا آقایون دو نظر بود دیگه، دو احتمال بود، احتمال اول احتمال دوم. از ادامه بحث شیخ معلوم شد که ایشون طرفدار کدام نظر است؟ نظر اول. لذا در روز چهارشنبه که آخرین بحثمون بود ایشون می‌فرمود که شما اگر نگاه کنید به اخبار خیار حیوان خیلی شبیه اینجاست، چون اونجا هم فرض کنید یه آقایی یه کتابی رو با یه حیوانی با هم میده به مشتری، مشتری اگر بخواد از خیار حیوان استفاده کنه، خیار حیوان که به این مجموعه نخورده، خیار حیوان خورده به خود حیوان، در واقع موردش خود حیوانه. البته اگر بخواد پس بده ممکنه بگیم کتابم باید بیاره، گرچه بعضی از علما گفتن نه اونم میتونه فقط حیوانو پس بیاره، ولی اگه در فرضم اونجام قائل بشیم که هر دو رو باید پس بده، ولی روشنه که مورد خیار حیوان دیگه کتاب نیست، خود حیوان هست. حالا در بحث امروز، در واقع الان داریم وارد بحث امروز میشیم، ایشون میفرماید که ظاهر اخبار خیار ای مانند اخبار خیار حیوان، ظاهرش این هست که همونی که مورد عیبه. تو مثال ما جلد اول کفایه با جلد دوم کفایه کدومش مورد عیبه؟ تو فرض ما جلد اول دیگه، پس اصلا جلد دوم مورد خیار عیب نیست. البته یه نکته هست خوب دقت کنید، و اون اینه که معمولا اخبار خیار عیب در جایی وارد شده که نبی واحده، حالا که واحده یا مجموعش معیوبه یا جزءش معیوبه. فرض کنید شما یه مکاسبی از من خریدید و این مکاسب کلن خرابه، از صفحه اول تا صفحه آخر همه سیاه چاپ شده، یا مثلا یه مقدارش معیوبه، 40-50 صفحهش معیوبه، 4-5 صفحهش معیوبه، بقیه سالمه. یعنی اخبار فرضش جاییست که یه کالایی داریم که عرفاً معیوبه، حالا یا همش معیوبه یا بخشش معیوبه. اما اگر دقت کنید بحثی که الان ما داریم، بحث ما روی یک کالا نیست، بحث ما رو چند کالا هست؟ دو کالا. یادتون که نرسه این تعطیلی ها خب فاصله رو ایجاد میکنه، ممکنه کسی یادش بره. یادتون باشه بحث ما اینه که طرف دو چیز خریده، احدهما معیوبه، جلد اول کفایه معیوبه، جلد دوم سالمه. اصلا برای اینکه مثال خیلی روشن باشه، کفایه و مکاسب خریده، کفایش خرابه، مکاسب اینکه دیگه خوب دو تا کالا بشه. رضا ممکنه بگیم اخبار شامل ما نحن فیه نمیشه. اخباری که میخواستیم ازش استفاده کنیم که مورد خیار کالای معیوبه، نظر به اونجایی دارن که یه کالا داریم عرفاً معیوبه، حالا یا همش عیب داره یا یه بخشش عیب داره. اما اگر دو کالا باشه، یکی سالم کاملا، یکی معیوب که محل بحث ما اینه، ممکنه بگیم داخل در نطاق اخبار نیست. خب اگر داخل در نطاق اخبار نشد، به نظر شما باید چه کار بکنیم؟ آیا میتونیم به مثل مرسله جمیل استفاده کنیم برای مطلبمون یا نه؟ یه دفعه از شما سوال کنم، مخصوصا دوستان و داریم استدلال میکنیم چیه؟ مطلب ما اینه که اگر کسی دو چیز خرید، یکیش معیوب بود یکیش سالم بود، میتونه سالم و نگه داره پیش خودش و معیوب رو بیاد پس بده یا نه؟ بگه آقا من این جلد دو رو نگه میدارم، جلد اول رو مجبوری قبول کنی و این مقدار رو نسبت پولش به من پس بده، میتونه یا نه؟ مطلب اون اینه دیگه، میخوام بگیم نمیتونه. حالا به نظر شما با مشی که داشتیم میتونیم به مثل مرسله جمیل توسط کنیم یا نه؟ مرسله جمیل چی بود؟ یادتونه مرسله جمیل این بود که اگر کسی چیزی خرید معیوب بود میتونه پس بده یا نه؟ آمد خدمت امام، امام موردش هم صبح بود، امام فرمودن اگر شی قائمن به عینهی هست میتونه پس بده، اگر قائمن به عینهی نیست، مثل که پارچه رو پاره کرده، بریده، دوخته، خیاطی کرده، نمیتونه پس بده. اذا کان الشیء قائمن به عینه، از شما سوال میکنم الشیء یعنی کدوم شیء؟ اذا کان الشیء قائم کدوم شیء؟ شیء معیوب دیگه. یعنی امام میگه این شیء که تو خریدی و معیوبه، اگر قائمن به عینهی هست میتونی پس بدی، نیست نمیتونی پس بدی. آقایون اگر بخوام از این حدیث استفاده کنیم، میتونیم در مانع نفی فتوا به عدم حق مشتری بدیم یا نمیتونیم؟ مشتری سوال داره، میگه من دو چیز خریدم، یکیش معیوبه یکی سالمه، میخوام سالم رو نگه دارم، معیوب رو میخوام پس بدم، میتونم یا نه؟ ما میخوام به این حدیث تمسک کنیم، چی باید جواب بدیم؟ خوب دقت کنید، روایت میگه اگر شیء معیوب قائمن بعینی هست، از شما سوال میکنم در اینجا شیء معیوب ما قائمن بعینی هست یا نیست؟ هفته که مشتری هیچ کاریش نکرده. رضایشون میگه اگر کسی بخواد به مرسله جمیل تمسک کنه نمیتونه اینجا به مشتری بگه شما حق پس دادن نداری، چون مشتری میتونه این حرفو بزنه بگه آقا من اصلا به معیوب دست نزدم، یعنی کاری نکردم که قائما بینی نباشه. امام هم که میگن شیء معیوب اگه قائما بینی هست میتونی پس بدی. پس اگر این حدیثو مطرح کنید نمیتونیم دست مشتری رو ببندیم. میدونید با چه دلیلی میتونیم دست مشتری رو ببندیم؟ با اجماع. چون اجماع داریم که اگر دو چیز خرید نمیتونه سالم و نگه داره معیوب را پس بده، با اجماع. یا اون دلیلی که 4-5 روز قبل آوردیم، کدوم دلیل یادتونه؟ میگفتیم اگر سالم و نگه داره معیوب و پس بده لازمش اینه که کالا علیه بایه تبعیض بشه. بیچاره بایه این دوتا رو با هم مشتری داره براش، مخصوصا مثل این مثال که ما دادیم کفایه جلد یکیشو میگه آقا من چکارش کنم، لااقل دوشو بیار تا من بدم به یه مشتری دیگه، یک و دو رو با هم باید بفروشن. میگفتیم اگر بخواد یا مستلزم تبعیضه یا مستلزم تفریق اون حرفی که روز سه شنبه میزدیم، یه مراجعه بکنید. اگرم بگید مشتری حق داشته باشه صحیح و نگه داره معیوب و ببره، بایه اگر راضی نیست از باب خیار تبعض صفقه، یادتونه اونم میگفتیم چه کاریه؟ ما به مشتری بگیم صحیح و نگه دار، بفرمایید معیب و پس بده، بعد به بایه بگیم برو صحیح هم ازش بگیر، میتونی بری بگیری. ببینید جعل این دوتا حکم با هم تناسب نداره. به مشتری بگیم آقای مشتری اگر دلت میخواد صحیح و نگه دار معیوب و پس بده، به بایه هم بگیم اگر ناراحتی برو صحیح هم بگیر. در واقع یه حقی به مشتری دادیم، مجددا این حق رو از مشتری بفرمایید سلب کردیم. حالا نگید اگر بایه نیومد گفت باشه اشکال نداره، خب اون که ممکنه همینجوری هم راضی بشه. نمیشه آقا ما به مشتری بگیم صحیح و نگه دار، میتونی نگه داری معیوب و پس بدی، از اون برم به بایی بگیم برو صحیح و از مشتری بگی، یعنی میتونی بری بگیری. خب این دوتا با هم جمع نمیشه. چه ثمری داره این حقی که برای مشتری، در واقع حقی که برای مشتری قرار دادی کاری کردید که بایی بتونه این حق را بفرمایید این حق رو سلب کنه. خب از همون اول بگید آقا جناب مشتری شما حق نداری صحیح رو پیش خودت نگه داری. به قولشون این که اولا هست ما یه حقی به مشتری بدیم، بعدم بایه رو مسلط کنیم که این حق رو از مشتری بتونه بگیره. خب از اول این حق رو به مشتری ندیم بهتره، چرا امیدوارش کنیم بعد نامید؟ از اول امیدوارش نمی کنیم. شک کم که بکنیم آقا مرجع ما در این موارد چیه؟ اگر شک کنیم مشتری حق داره صحیح و نگه داره معیوب و پس بده یا حق نداره، مرجع چیه در این موارد؟ اصالت اللزومه. پس او از همه اول میگیم مشتری حق نداره صحیح و نگه داره معیوب و پس بده. بنابراین آقایون نگاه دست من میکنید، مرسله جمیل به درد بحث ما نمیخوره، یعنی نمیتونیم از مرسله جمیل استفاده کنیم برای اینکه مشتری حق رد نداره، ولی اجماع به درد میخوره. یا این دلیلی که اگر ببره پیش بایه بایه ضرر میکنه، بخوادم به بایه هم حق بدیم باز حق مشتری سلب میشه، این دلیلم به درد میخوره. بقیه دوستان یک کلمه کوچولو، بقیه کلیمتون، این رو هم عرض کنم تا بعد پیاده کنیم. و اون اینه که یک کسی میگه جناب شیخ انصاری شما در اینجا فرمودید مشتری نمیتونه صحیح و نگه داره معیوب و پس بده، پس چرا در باب خیار حیوان میفرمایید که اگر کسی حیوان خرید با یک کتاب، امروز میگفتیم یک گوساله با مکاسب با هم خرید، میتونه آقایون دارن که مکاسب و نگه داره حیوان و پس بده از باب چی؟ خیار حیوان. حالا البته بایم ممکنه اعتراض کنه بگه من این دوتا رو با هم به تو دادم، شما خیار حیوان رو اعمال میکنیم، منم تبعض سبقه رو اعمال میکنم. یکی میگه خب چرا اونجا پس این حق رو به مشتری میدید؟ ایشون میگه اونجا به خاطر اجماع. اگر اجماع نبود در اونجا هم چنین حقی به مشتری نمیدادیم. نمونه هم در باب شفعه داره که من دیگه چون از خارجم بگم باز موقع پیاده کردن باید تکرار کنیم، لذا رو خود عبارت عرض میکنم که دیگه تکرار نشه. خب میخواد اینا رو یه مقدار رد کنیم تا یه مطلب دیگه که باقی مانده از این قسمت عرض میکنم. میفرمایند که یه کمی عبارت رو یواش پیش میرم چون دقت داره، ملاحظه بفرمایید. بل قد یدل که اخبار خیار الحیوان الاختصاص الخيار به خصوص ما هو و متصف بالعیب عرفن. می فرمایند که بلکه دلالت می کند. یه سوال از شما بکنم، یدل رو به چی بزنین خوبه؟ از این عبارت اون روز هم خوندیم، روز چهارشنبه. ناچاریم بزنیم به نصوص. حالا باید کدلم باشه، ولی خب بلکه دلالت میکنه نصوص وارده، نصوصی که در خیار عیبه، مثل اخبار خیار حیوان، در این که اختصاص داره خیار یعنی خیار عیب به خصوص ما هو متصفون بالعیب عرفن، همونی که معیوبه، همونی که معیوبه. آقایون یه نکته اینجا خیلی گفتم عبارت یواش پیش میریم، میگه مانند اخبار خیار حیوان. ببینید این تشبیه گولتون نزنه. میگه چطور اخبار خیار حیوان دلالت میکنه که اگر حیوانی رو با مثلا یک کتاب فروختیم، خیار حیوان اختصاص به حیوان داره. در مورد ما هم اگر یه سالمی رو با یه معیوبی فروختیم، خیار عیب اختصاص به چی داره؟ به معیوب داره. لذا تشبیه از این بابه، نگید تو خیار حیوان خیار عیب چه کار میکنه. میخوام اینو اشتباه نکنید. همونطور که اونجا خیار حیوان مخصوص خیار حیوانه، اینجا هم خیار عیب مخصوص حیوانه، اینجا مخصوص معیوبه. منتها بازم از خارج دقت کنید، هم اخبار خیار حیوان هم اخبار خیار عیب نظر به جایی داره که کالا یه چیزه، حالا یا معیوبه یا سالمه، حتی بخواد پیاده بشه باید در معیوب باشه، یا جزش معیوبه یا کلش. اما اگر یه جا سالم و با معیوب جمع کردن، اخبار نظر به این مورد نداره. حالا عبارت نگاه کنید، بلکه اخبار دلالت میکنه که اختصاص داره خیار عیب به خصوص اون کالایی که به جای ما بذارید کالا، کالایی که متصف به عیب عرفن به اعتبار نفسی او جزء حقیقی که بعض سو به اعتبار خودش. یه سوال از شما بکنم آقایون، از خارج من مثال به اعتبار خودش رو به چی زدم؟ بله؟ اونجایی که همش معیوب باشه، این منظور اینه، سر تا پا خلاصه معیوبه، این مراد به اعتبار نفسه این، یعنی به اعتبار کلی. بخواد یادداشت کنید، مثل این که یه کتابی بفروشه طرفم بخره سر تا سر معیوب باشه یا جزء حقیقیش معیوب باشه. مثال به کی میدادیم آقایون جزء حقیقیش؟ 4 صفحه 5 صفحه 50 صفحش معیوبه. ایشون میگه مثل بعض صبح، نه جزء اعتباری. آقایون ما نحنفی یکی از کالاها صحیحه، یکی از کالاها چیه؟ معیوبه. اگر ما تو فرض خودمون، تو اعتبار خودمون این مجموعه رو یک کالا حساب کنیم، البته جزءش چیه؟ جزءش معیوبه. اما این جزء حقیقیه یا فرضیه؟ فرضی، چون دو کتابه، جلد اول جلد دوم، یا مکاسب و کفایه، یکی سالمه یکی معیوبه، اینو میگه جزء اعتباری. نه اونجایی که جزء اعتباری مثل احد الکتابین معیوب باشه که الذی هو محل الکلام. اصل محل ما اینه دیگه، محل ما اینه که دو تا کالاست، یکی سالم یکی معیوب، لذا مشتری میخواد سالمه رو نگه داره، معیوبه رو پس بره. اصلا اخبار این مورد رو نظر نداره، لذا میفرماید که و منهای از هر از این دقتی که کردی این ضمیر آقایون حل بشه خیلی مطلب حل میشه. به نظر شما منها رو به کجا بزنیم خوبه؟ چون از خارج گفتم باید بیتونید حرف بزنید. منها رو آقایون مناسب تر از همه همون اختصاص داشتیم، اختصاص الخیار در خصوص اونجایی که کالا همش معیوب باشه یا جزء حقیقیش، بزنید به اختصاص. از این اختصاص ظاهر میشه که جائز نیست. این جائز نیست یعنی درست نیست. درست نیست تشبث در مقام به قولهی فی مرسلت جمیع اذا کان الشیء قائما بعینه. درست نیست تشبث کنیم در مقام. اینجا آقایون دو نکته حواستون باشه. مقام ما کجاست؟ مقام ما معلومه، دو تا جنس خریده، یکیش معیوب یکی سالم. تشبث در مقام برای چی آقایون؟ ما دنبال چی هستیم تو مقام؟ دنبال این هستیم که بگیم مشتری حق رد بفرمایید نداره، نمیتونه سالم و نگه داره معیوب و پس بده. پس یادداشت میکنید جائز نیست تشبث در مقام برای این که مشتری حق نداره. این کلمه رو اضافه کنید، مشتری حق رد نداره. تشبث کنیم به قول امام در مرسله جمیل که آقا فرمودن اذا کان الشیء قائما بعینه. درست نیست به این حدیث تمسک کنیم. چرا؟ لأن المراد بالشیء هو المعیب. امام سیحان اگر شیء قائم است میتونی پس بده، یعنی همون شیء که معیوبه. ولا شک فی قیامه هنا بعینه، شکی نیست که معیوب در اینجا قائما بعینه. از می کنم آقا مشتری اصلا دست به معیوب نزده. اگر آقا بخواد به این حدیث تمسک کنید باید بگید مشتری حق داره. آقا بعضی ها خواستن تمسک کنن بگن مشتری حق نداره، میگه نمیتونید به این حدیث تمسک کنید. پس چکار کنیم؟ بچید ناراحت نباشید. و بل جمله فل عمده فل مسئله دو چیزه مضافن الى ظهور الاجماع. به نظر ایشون اجماع خودش دلیله، اجماع بر این که نمیتونه رد کنه مشتری ها، چون بحثی نتونستنه، بحثی جواز نیست مشهور، بلکه اجماع گفتن نمیتونه رد کنه دیگه. مضافن به اجماع همون دلیلی که روز سه‌شنبه گذشت، دلیل این بود آقا، حتی عبارت هم عوض کرده یه مقدار فنی‌تر شده. دلیل اینه که من ان مرجع جواز رد منفردن برگشت جواز رد به تنهایی. آقایون رد توسط کی؟ توسط مشتری. اگر بگیم مشتری میتونه جنس معیوب رو رد کنه، این منفردن هم یعنی فقط معیوب رو رد کنه، صحیح و نگه داره. برگشتش به اینه که الا اثبات سلطنت المشتری علل جزء صحیح من حیث امساکه. برگشتش به اینه که ما اثبات کردیم یک سلطنت برای مشتری بر جزء صحیح از این نظر که میتونه پیش خودش نگه داره. یادتونه آقا سه‌شنبه میخونیم، از اون وقت میگفتیم اگر بایع اعتراض کنه به بایع چی پاسخ میدیم؟ به بایع هم میگیم شما حق خیار تبعوض کالا دارید، میتونی به مشتری بگی آقا برو صحیح رو هم بیار. خب اگه این حرف رو به بایع بزنی در واقع حقی که به مشتری دادیم مجددن سلب کردیم. ثم سلب سلطنته عنه به خیار البایع. بعدم که باز داریم سلطنت مشتری را از صحیح سلب میکنیم با خیار بایع، خیار تبعوض صرفه که به بایع میدیم. خب آقا از همون اول امیدوارش نکنید بهتره. و من او سلطنته علی الرد اولا اولا. اگر من کنیم سلطنت مشتری رو بر رد، بگیم آقای مشتری شما رد معیب رو منفردن نداری، حتی دوستان حواستون باشه بخواد صحیح هم پس بده حق داره ها، بحث سر اینه که صحیح و نگه داره فقط معیوب رو بخواد ترک بده. از اول بگیم حق نداره، بهتر از اینه که یه حقی بهش بدیم بعد به بایه حق بدیم که این حق رو سلب بکنه. ولا اقل منت تساوی، لا اقل بگیم مساویه. آقا این چی و چی مساویه؟ ای که مشتری حق نداشته باشه رد کنیم منفردن، یا این که حق داشته باشه از اون بر بایه هم حق داشته باشه اعتراض کنه. این دوتا میشه مساوی. فیرجع الی اصالت اللزوم. خب والفرق بینه و بین خیار الحیوان علی اجماع. آقایون این والفرق برای کسی که مسئله بلد نیست خوبی که اشکالی هم تولید نمی کنه. اما یه رندی بوده مسئله دون بوده، به شیخ میگه آقا شما این حرفا رو چرا در خیار حیوان نمیزنید؟ در خیار حیوان میفرمایید اگر مشتری یه حیوانی با یه کتابی بخره، حیوانه معیوب باشه میتونه حیوان رو پس بده. بعد بایه اگه ناراحته اصل معامله رو به هم بزنه. خب این کارو شما اونجا کردید، میگه اگرم این کارو اونجا کردیم اونجا به خاطر چیه؟ به خاطر اجماع. والفرق بین اینجا یعنی باب خیار ای با باب خیار حیوان الاجماع، به خاطر اجماع که ما این حرفو میزنیم. میخواد یه نمونه براتون بیاریم که اونجا هم به خاطر اجماع علما فرمودن. دقت کنید آقا، مطلب اینه، فرض کنید من و شما یه باقی رو با یک منزلی کنار باغ شریکیم. من و شما، سدانگ باغ مال منه، سدانگ مال شما، سدانگ خونه مال منه، سدانگ خونه مال شما، شریکیم باغ و خانه. من میام سدانگ باغ رو و سدانگ خانه رو با هم میفروشم به یه نفر. شما متوجه میشید شما یه شریک، شما یه شفیع به اصطلاح حق شفعه دارید. میاد سراغ من، اول خود یه مش گلایه میکنید که رفیق باری چلا دفعه در نکنه، ما رو در جریان نگذاشتی. بعدم میگید آقا من نسبت به فروش خانه اعتراض دارم، لذا من حق شفعه رو اعمال میکنم. آقا اگر شما حق شفعه رو اعمال کنید معامله ما چی میشه؟ به هم میخوره دیگه، چون شریک مقدمه. ما تا شما باید اون پولو به من بدید و شما مقدمید بر اون آقایی که ثالثی که اجنبیه. خب شما آقا اومدید فقط کدوم قسمت رو به هم زدید؟ معامله خانه رو. من اینجا نمیتونم اعتراضم بکنم که آقا این دوتا با همه، منم با هم فروختم، شما میخوای با هم حق شفعه اعمال کن. نه، اجماع داریم، دلیل داریم که شفیع میتونه رو بخشی از معامله اعتراض کنه. خب اینم به خاطر اجماع، وگرنه همینجا میشد گفت که شفیع هم تو حقی نداره. کما ان لشفیعه، شفیع به همون شریک میگن که حق شفعه اعمال میکنه. در بعضی از کالا مثال شدن. و بالجمله، آقا بالجمله برمیگرده به مطلب، یعنی خلاصه کنم، بالجمله برای خلاصه، خلاصه مطلب الاصل و کافل فل مسئله، اصل کفایت میکنه برای مطلب ما. اول مسئله معلوم بشه چیه آقایون؟ مسئله چیه؟ مشتری حق رد نداره منفردن، این مسئله مونه دیگه. میگه اصل کافیه. حالا آقا مرادش از این اصل چیه؟ اصل یعنی قاعده، همین که الان خوندیم که اگه مشتری بخواد رد کنه تبعیض کالا میشه علیه بایه. مراد از اصل قاعده است یا مراد از اصل همین اصل لزومه؟ البته اگه بگیم ایشون مرادش از اصل اصالت و لزومه میشه. قاعده همین قاعده که گفتیم که اگه بخواد رد کنه بایه کالا برش تبعیض میشه، بایه میتونه اعتراض کنه. خلاصه این اصل چیزی که همه اینا رو میتونیم بگیم. ما تا خب معمولا اصل وقتی میگن اون چیزی که مثل اصالت و لزوم یا اصلا استثاب. آقا اگر کسی اصل لزوم رو قبول نکنه، آقا مشتری چنین حقی رو شک میکنیم اصلا داره یا نداره، استثاب عدمش رو میکنیم. خب یه نکته دیگه آقایون مانده، این نکته رو هم عرض کنم که دیگه کلن مطلبمون جدید میشه. و اون نکته اینه که خوبه اینم در قالب سوال در بیارم، از دوستان سوال کنم. دقت بفرمایید آقا، تا اینجا خلاصه چی شد؟ مشتری میتونه رد کنه یا نمیتونه رد کنه؟ روشن، مشتری حق رد نداره. حالا اگر خود بایی راضی شد چی؟ بایی گفت آقا همون روزم عرضی کردم جلد گفت آقا دو جلد کفایه خریدیم، جلد دوم سالم، اولش معیوب، دیگه آقا اشکال نداره جلد اولش بیار، من قبول میکنم، فسخ میکنم، پولتو پس میدم، شما هم از این قضیه استقبال میکنید. اگه خود بایی راضی بشه چی؟ ایشون میگه خود اگه خود بایی راضی شد که دیگه بفرمایید راضی شد. به قول مرحوم علامه میگه الحق لا یعدوهما، حق از این دو نفر نمیگذره، مال مشتری مال بایه. مشتری که از خداش سالمه رو نگه داره، معیوبه رو پس بده، فرضمون اینه. بایه هم که اینجا ممکن بود ضرر کنه، خودش راضیه. خب دیگه شخص ثالثی هم که نداریم که بگیم او راضی یا راضی نیست. شارع مقدس هم که رضایت متعامله اینو میخواد. چون الحق لا یعدوهما از این دو نفر نمیگذره، پس اشکال نداره. مرحوم شیخ انصاری هم دوستان حرفی نداره روی این قسمه، یعنی مایل به این حرفه، فقط یه نکته رو مجدداً زنده میکنه. میگه آقا از این فرمایش مثل علامه که میفرماید اگر بای راضی شد معیوبه رو پس بگیره، مشتری ببره و به حساب خیار عیب فسخ کند و پولش رو پس بگیره، از این معلوم میشه که اون حرفی که ما روز چهارشنبه داشتیم که آیا خیار عیب خورده فقط به معیوبه، سالمه را اگر شارع میگه رد کن به خاطر حق بایه، یا خورده به مجموعه. ایشون میگه از این عبارت علامه کاملا استفاده میشه که نظر ایشون هم این بوده که خیار عیب خورده به معیوبه. میدونی از کجا در میاد؟ برای اینکه اگر خیار عیب خورده به مجموعه معیوب و صحیح، همونطور که اروز میگفتیم کنه او شارع یه دایره کشیده، گفته این معیوبه و این صحیحه مجموعاً خیار عیب داره. خب اگر خیار عیب خورده به این مجموعه، قهرن اگر بخوان رد کنن باید چیکار کنن؟ اگه بخوان به خیار عیب رد کنن باید همه رو رد کنن دیگه، بله، چون خیار عیب خورده به این مجموعه، همه رو رد کنن، یا بیان فسخ بکنن بیع و نسبت به معیوب. یعنی چه فسخ بکنن نسبت به معیوب؟ یعنی مشتری بگه جناب بایه، من معیوب و سالم رو خریدم، اگر بخوام خیار عیب و اعمال کنم باید همه رو رد کنم به تو، چون شارع این طور فرموده، دلمم میخواد صحیح و نگه دارم، پس شما بیا مردانگی کن نسبت به معیوب فسخ بکن، اقاله بکن. توجه کردید؟ یه دفعه دیگه میگم، بگه آقا من سالم و معیوب رو خریدم، دلم میخواد سالم و نگه دارم، معیوبه رو پس بیارم، و چون خیار عیب به مجموعه خورده منم نمیخوام مجموعه رو بیارم، پس بیا تو مردانگی کن، چه کار کن؟ نسبت به معیوبه فرض بکن، چون میشه نسبت به بخشی از مبی اقاله بکنن، معامله رو به هم بزنن. در حالی که مرحوم علامه میگه مشتری به کدام حق کل خیار میتونه رد کنه؟ خیار عیب. پس معلومه به نظر ایشون هم اگه سالم و معیوب و فروختن، کدام مورد خیار عیب هست؟ فقط معیوبه. سالمه رو به خاطر مراعات حق بایی گفتن پس بده، اگه خود بایی راضی بشه دیگه نمیخواد پس بده. عبارت رو نگاه کنید، میفرمایند که ثم ان مقتضا ما ذکروا، سپس مقتضای فرمایش علما که فرمودن ملحق میشه تبعض صفقه به عیب حادث، اینو گفتن دیگه، گفتن تبعض کالا هم حکم عیب حادث رو داره، در نتیجه نمیتونه مشتری یکی رو نگه داره یکی رو پس بده، این معنی الحاقه. از این حرف علما معلوم میشه که بله گمش لو رضی البائع به تبعض صفقه، اگر بایع راضی به تبعضه، میگه آقا همون معیوبه رو بیار اشکال نداره، جاز رد کما فی تذکره، معللا جناب علامه دلیلم آورده به ان الحق لا یعدوهما، گفته حق از این دو نفر نمیگذره، تجاوز نمیکنه، حق مال این دوتا. خب اگه دوتایی راضی هن به این قضیه کفایت میکنه. شیخ انصاری میفرماید که و هازا مما یدل، این مطلب به نظر شما هازا رو به کجا بزنیم مناسب تر از همه است؟ این که لو رزیل با اجازه رد بزنید به جازه و هادا این جازه ردی که علامه فرمود مما یدل در این که محل خیار فقط جزء معیبه همون حرف اولی که ما روز چهارشنبه میزدیم الا انه منع من ردهی نقصه بالانفراد عن باقی المری آقا مطلب ساده عبارت این مقدار الا این که چند چنین است مانع شده از رد معیوب به خاطر نقص بد انفراد از باقی معی آقا نمی گفتیم اگر بخواد به تنهایی رد کنه بقیه رو نگه داره بقیه کدوم جز میشه جزء صحیح دیگه چون ناقص میشه باید همه رو رد کنه وگرنه خیاره عیب خورده به معیوب بعد میگه ازلوکان محله المجموع اگر محل خیاره عیب مجموع بود مجموع یادتونه میگفتیم یه دایره بکش دور صحیح و معیوب خلم یه جز رد المعیبه وحده نمیشد معیب رو به تنهایی رد کرد آقایون چرا نمیشد معیب رو به تنهایی رد کرد به عنوان خیار عیب چون شاره گفته بود مجموعه خیار عیب داره نه فقط معیوب خیار عیب داشته باشه این مجموع خیار عیب داره میخوای رد کن میخوای نگه دار اینطور میشد دیگه مگر به تفاسخ البته با تفاسخ یجوز و رد و صحیحه چی؟ منفردن اصلا از کاره اصولا آقایون فسخ کردن که اقاله تفاسخ یعنی فسخ دو طرفه بایه راضی بشه مشتری هم راضی بشه اون دیگه اختیار با خودشونه صحیح رو رد کنن معیوب رو رد کنن هر دوش رو رد کنن اون یه جز رد کنن یه جزش یک دهم هر چی باشه جایزه خب اینم آقایون راجع به این قسمت خب باید درگردیم دوستان به بحث سه‌شنبه حالیشون به خیالش یه ساعت پیش خوندیم ما میگه خب اینطور دیگه برگردید بحث سه‌شنبه اگه یادتون باشه روز سه‌شنبه عرض میکردیم که کلن جایی که مستلزم تبعض کالا بشه مشتری میتونه رد کنه یا نه میگفتیم تبعض کالا یا به خاطر تعدد مبیع هست یا تعدد بایه یا تعدد چی؟ مشتری سل اول و تعدد ثمن هم که گفتیم دو تا بی میشه یادتون باشه اون اصلا از اول از گردون خارج کردیم گفتیم سل اول اول کدوم بود آقایون؟ تعدد مبیع همین که تا حالا میخوندیم این سل اول بود دیگه سال اول این که نمیشه خلاصش این شد نمیتونه مشتری یکی کالاها رو نگه داره یکی رو پس بیاره اما ثانی کدوم بود آقایون تعدد در بایه باشه این رو عجله نکنید بذارید برای بعد اول ثالث رو بحث کنید ثالث کدوم بود تعدد مشتری و آقا یه وقت نگرید تو مطالعه این ثانی کوها بعد هم پیدا نکنید همین ثالث رو بکنید ثانی به بند خدایی وقتی این کار کرده یکی از این نسخه ها حتی تو نسخه هم دست برده چاپ هم شده اومده گشته دیده ثانی نیست این ثالث رو کرده ثانی یه فکر نکرده خود این ثالث مراجعه کن به صورتی که شیخ داد خب نمیخوره با ثانی به هر حال از این کارا زیاد میشه چی؟ کجا اول ثالث میگه؟ بله عرض می کنم که حالا این چیز دیگه نه این آقا ماده همین ثالثه چیکار کرده؟ همین ثالثی که الان داریم ثانی کرده حالا نگه نکردم حالا حواسم و اما آقایون ببینید حالا ما طبق کارش مرحوم شیخ پیش بینیم ملاحظه بفرمایید ما که اشکال بر شیخ نگرفتیم بر اون طرف گرفتیم آقا صورت سوم تعدد مشتریه خیلی وقتا میشه دو نفر آقا مثلا خیلی زنده هستا و محل ابتلا دو نفر میشن میرن یه جنس رو از یه بند خدایی میخرن از یک باید یک جنس دو نفر میخرن این خواهد حواستون جمع باشه مبی واحده باید هم واحده فقط چی متعدده؟ مشتری متعدده دو نفر برادر میرن یه خانه رو از زید میخرن بعد این دوتا برادرها یکیشون پشیمان میشه میگه من میرم فرض میکنم، یه عیبی میبینه تو خانه، یه عیبی میبینه، میخوام بحث خیار عیبو درست بکنیم دیگه، میگه من میرم فرض میدم. آیا بایه مجبور قبول کنه یا میگه برو رفیقتان بیاد، داداشتو بیاد، با هم من قبول میکنم، با هم قبول میکنم. میبینید چقدر مسئله زنده و مهم و برحال بینیم حکم شرعی چیه. آقا اینجا اختلاف العلماء، از بعضی از کلمات علماء استفاده میشه که اینا حق ندارن، برحال جنس برای باید تبعیض میشه، دلیلش هم قطعاً باید متوجه باشید، یعنی میتونید استدلال بیارید به اون مسئله اول که گذاشت. آقا چون مستلزم تشخیصه، تشخیص یعنی تبعیض کالا، بایه از این به بعد دیگه با داداش این آقا میشه شریک، شاید خوشش نیاد دیگه، لذا نمیتون. اما بعضی هم قائل شدن که نخیر میتونه، بایه باید قبول کنه اگر یکی میخواد فرض بکنه یکی میخواد فرض نکنه. دلیلی هم که آقایون دارن اینه، میگن این آقا این لرزی که بایه باید بکنه به خاطر خربزه ایست که خودش خورده، حال به تعبیر ما خلاصه این کاریست که خودش اقدام کرده. اولی که داشت به این دو نفر میفروخت، مشقتا فروخت یا غیر مشقت؟ بله، آیا تبعیض شده فروخت یا غیر تبعیض شده؟ چرا غیر تبعیض شده؟ اتفاقا تبعیض شده. شمایی که فروشنده ای به دو نفر میفروشید، در واقع داری چه کار میکنید؟ در واقع داری صدان رو به اسم این میکنید، بفرمایید صدان رو به نام او. نمیشه دیگه هر ششتان به نام این و هر ششتان به نام او که نمیشه که. بله، در واقع شما خودتون دارید اقدام میکنید. خب چون خودتون دارید اقدام میکنید، باید به قول معروف این پیل رو به تن خودتون مالیده باشه که اگر یکیشون پشیمان شد آمد، حتی فرضاً کردین خیار عیبه، اگر جنس معیوبه آمد اعتراض کرد، شما باید قبول کنید. آقا فقط چیزی که شما میتونید اعتراض کنید، خود شیخ داره اینه که چون آخر دسته بگید این حرف حرف خیلی خوبیه انصافاً، ولی مخصوص جاییست که بایه میداند داره به دو نفر میفروشه. ولی اگر یه جا بایه ندونه داره به دو نفر میفروشه، مثل کجا آقایون؟ بایه ندونه داره به دو نفر میفروشه، مثل جایی که فرض کنید یکیشون میاد برای خرید، میگه آقا این خانه رو میفروشی؟ میگه آره. میگه منم خریدم. مثلا بایه فکر میکنه این که میگه من خریدم یعنی خودم خریدم، در حالی که ایشون هم داره از خودش اصالتن هم از داداشش وکالتن. بدونید که کسی لازم نیست که اگه رفت سراغ یه بایه بگه من وکیلم اصیلم، اینا لازم نیست. تو بیت از اون چیزی که لازم نیست درست باشید مسئله شو. اینه که لازم نیست فروشنده بدون مشتری وکیله یا برای خودش داره میخره، برای کی داره میخره. همین که بگه من خریدم کافیه. نمیخوام به فرصت شما که داری میگه خریدم، برای خودت داری میخری یا برای کسی دیگه؟ نماینده هستی یا خودتی؟ از یک نفر یا از ده نفر؟ میگن لازم نیست. خب اگر واقعا یه جایی باشه که پای خبر نداشته باشه که دیگه نمیتونید این اشکال شما بکنید. بله این اشکال شما، این دلیل شما وقتی به درد میخوره که پای بدانه داره از اول به دو نفر میفروشه. عبارت نگاه کنید، از سالس و قوت تعدد المشتری به ان اشتره یا شیئا واحدا، دو نفر برادر یه خانه میخرن، فظهر فیه عیبون، عیب ظاهر میشه، یکی میخواد رد کند دیگری نمیخواد، اینم اضافه کنید، فان الاقوى فیه عدم جواز انفراد احدهما علی مشهور. معمولا مرحوم شیخ اینجوری قرص اول نظر نمیده، ولی اینجا میبینید خیلی مطلب را صافه از همون اول نظر میده. میگه اقوا در این مورد هم اینه که یکی از اونها به تنهایی نمیتونه بیاد پس بده، کما انجماعته. استدلال هم شده برش در تذکره و غیر تذکره به این که تشخیص عیبون. آقا تشخیص متوجه کی میشه؟ یعنی تبعیض کالا متوجه بایه میشه دیگه. تشخیص کالا عیب مانع اون منرد نمیذاره رد کنه، خلافن للمحکی عن شیخ در کتاب و شرکت اسکافی قاضی ابن ادریس هلی صاحب البشرا، اینو تا حالا ظاهرا نداشتیم، صاحب البشرا میگن احمد ابن موسای هلی از علمای قرن هفتم، بشر المعقلین یکی از کتابای فقهیه شیعه است، مربوط میشه به قرن هفتم، و صاحب البشرا بهش میگن ابوالفضائل احمد ابن موسای هلی. خب آقا این بزرگواران فجوز الافتراق، اینا گفتن که افتراق هم جایزه، یکیشون بیاد یکیشون نیاد، و فی تذکره لیس اندی فیل بغدون، در تذکره حالا ما علامه رو اون بالا داشتیم تو نظر اول، چه این نظرم داریم، علامه دو نظر زیاد داره تو مسائل، ایشون گفته منم بعید نمیدونم که جایز باشه رد کنه، از البائع اخرج العبد الیهما مشخصا، زیرا بایه پرداخت کرده عبد را، اگر نبی ما غلام باشه مثال اونا این بوده، زیرا بایه پرداخت کرده غلام رو به این دو نفر از اول چی؟ مشخصا فشرکت و حصلت به ایجابه، شرکت از همون ایجاب بایه، وقتی بایه میگه من این غلام به شما دو نفر دادم، و دیگه خودش تبعیض کرده کالا رو، بعدم باید بپذیره که اگر یکیشون اومد پس داد. خب و قواه و فل ایزاح، جناب پسر علامه هم در ایزاح همین نظر دوم رو تبعیض کرده، لما تقدم من تذکره، همین عبارت تذکره هم که الان گفتیم اخرج العبد الیه ما مشقصا، اینو دلیل آورده، و ظاهر و حاضر وجه شیخ انصاری میگه آقا این حرف شما نسبتا خوبه، اما ظاهر این وجه اختصاص داره جواز تفریق به صورت علم باید به تعدد مشتری، از کلم از خارج، اگر از اول باید بدونه که داره به دو نفر میفروشه، ولی اگر از اول ندونه شما چطور میخواد بگید خود باید اقدام کرده؟ در واقع اینا میخواستن به قانون اقدام توسط کنن، توجه میکنید که بایی خودش اقدام کرده، بگیم بایی اگه خبر نداشته باشه چی؟ ولذا بعضی از علما تفصیل دادن، گفتن اگر بایی از اول میدونه بعد یکیشون اومد نمیتونه حرف بزنه، اگر نمیدونه میتونه اعتراض بکنه، لذا میگه وستجود اوف تحریف، جید شمرده این نظر را در تحریف، زمیر استجود او به کجا میزنیم دوستان؟ به همین اختصاص به صورت علم باید که میشه تفصیل، زمین حواستون باشه. پس آقایون سه نظر شد، عدم جواز مطلقا، جواز مطلقا، تفصیل، و قواه و فی جامع المقاصد، و همین نظر تفصیل رو در جامع المقاصد همچنین صاحب مسالک که شهید باشه تقویت کرده. یکی از کسان دیگه هم که همین تفصیل رو تقویت کرده شیخ طوسی در مقصود، انشاءالله فردا عبارتشو خواهیم خوند. و صلی الله علیه.